خب عزیزان شنونده، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو. انشالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، تا ساعت 22 با ما همراه باشید و ما رو از نظرات سازنده خودتون مطلع بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. دعوت میکنم با برنامه سودای سیمرغ که ویژه 38 جشنواره فیلم فجر هست از این لحظه همراه باشید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مساله فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس صباغ هستم، از طرف خودم و همه بچه های صدای سیمرغ و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خوش آمدید به سومین ویژه برنامه صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38 دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. همونطور که در دو روز گذشته خدمتون گفته بودم، ما سعی میکنیم که هر روز از فیلم آخری که شب گذشته به نمایش در اومده و وقت نکردیم راجع بهش صحبت بکنیم و دو فیلم اولی که به نمایش در اومده در همین امروز با شما، با کارشناسان و منتقدان صحبت کنیم. امروز سومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر، فیلم روز صفر ساخته سعید ملکان، اولین فیلم سعید ملکان در مقام کارگردان، شروع کننده فیلم های جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه بود که واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. عده‌ای از فیلم خیلی خوششون اومده و عده‌ای هم نقد های جدی به فیلم دارن که سعی میکنیم امروز حتما راجع به این فیلم مفصل با شما صحبت کنیم. خب اینجا کنار من کسرا ولایی از منتقدان و کارشناسان سینمایی هستش که بهش سلام و خوش آمد میگم و بحث رو راجع به فیلم های جشنواره با کسرا ولایی شروع میکنم. آقای ولایی سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام و شب بخیر به شما و شنوندگان عزیز. الان این فیلمی که داشتیم میبینیم، یه نفر توش قرار بود بره چین، من یه ذره یاد همین ویروس کرونا اینو افتادم، اومدم بیرون رفتم دستامو شستم. فکر میکنم ضروری باشه که پیشگیری بکنین این اتفاقای نیفته، یه ذره ترسناک اوضاع.
یعنی بگیم که همه مخاطبا اون که الان دارن صدامون رو میشنون، آره دهن اگر دستاشون
آره
بشورن،
اگر در فضای عمومی هستن بهترین کار اینه که یه دور دستاشون بشورن بعد به برنامه گوش بدن،
و اگرم توی معابر عمومی و اینا هستن به نظرم
موقع
که
شنیدن چیز بازپخش برنامه این کارو بکنن.
درسته، امیدوارم آره. که بازپخشمون هم را بیفته، فکر کنم الان بازپخش نداریم.
خب پس میگن به بقیه‌ای که برنامه رو نمیشنون که بهداشت رو جدی‌تر بگیرن.
خب کس را بیایم راجع به فیلم تومان، دومین ساخته مرتضی فرشباف که دیشب به نمایش در اومد، واکنشاش تقریبا کفه منفیش سنگین‌تر بود، ولی میدونم که فیلمو دوست داشتی. یه خورده راجع به تومان برام صحبت کن.
دیشب داشتیم فیلمو می‌دیدیم و خب من خیلی لذت بردم از تماشای فیلم. بعد که اومدم بیرون دیدم همه دیگه دارن فوش و کار به الفاظ رکیک رسیده بود دیگه، داشتم توی فضای مجازی اینا نگاه میکردم و حتی قابل انتظارم بود که چنین واکنشای منفی بگیره فیلم. شما مثل که خود جزو کسی هست که فیلمو دوست نداشتی؟
من سوژه رو خیلی دوست داشتم. حالا نمونه مشابهش رو بخوام بگم، فیلم هتری که اون هم یه جوری حالا به قمار میپردازه، به نظرم میتونست که چون محوریتش تمرکز بیشتری داشت روی این بحث قمار، میتونست بهتر از این باشه، ولی خب در نهایت فیلم منو جذب نکرد.
بیشتر از اون که درباره قمار باشه، قمار بهونه شه. یه ذره داریم یه سیر شخصی میبینیم و یه کاراکتر عجیب غریب میسازه فیلم، و به نظرم این باعث میشه که یه ذره فیلمی مثل هتریک متفاوت باشه. توما
حالا بیایم یه خورده راجع به فیلم بیشتر صحبت بکنیم.
اول میگم که طبیعیه که این فیلم خیلی جذاب نباشه برای مخاطب، به خصوص مخاطبی که عادت کرده بیاد جشنواره فجر و فیلم‌های ایرانی رو ببینه، چون سلیقه فیلم خیلی به سینما ایران نمیخوره. تماشاگر ایرانی عادت داره که حتما توی فیلماش تصویری از طبقه متوسط و جدیداً طبقه فرودست رو ببینه، پیام فیلم مشخص باشه. یاد شوخی فیلم رد کارپت میافتم که رضا عطارم داشت کازینو رو میدید، گفت این فیلمم درباره چیزه، معایب شرط بندی و قماره. یه ذره اینجوری با موضوعات داریم برخورد میکنه، ولی خب فیلمه یه ذره از سپهر سینمای ایران سعی میکنه فاصله بگیره و به نظرم موفقه تا این حدود زیادی.
با فیلم اولش بخوایم مقایسه بکنیم،
من ندیدم فیلمای قبلی های فرشبافو و شاید همینم هم باعث شد یه ذره غافلگیر بشم، چون همه میگفتن از شاگرد آقای کیارستمی و یعنی اون الگویی که پیروان آقای کیارستمی سعی میکنن تو سینماشون به اجرا در بیارن انتظار داشتم تو فیلمش ببینم، خب کاملا دور از این اتفاق بود.
اگه بخوای حالا یه نکته خیلی بارز و شاخصه مهم فیلم که جذبت کرده رو بگی، به چه نکته
اصلا
فیلم اشاره میکنی؟
بازیگر اصلی فیلم آقای میرسعید مولویان، فکر میکنم که بازیگر تئاتر واقعا حضور جالبی داشت و امیدوارم که دیده بشه بازیش توی فیلم های امسال. و خود فیلم هم میگم این که جاه طلبانه سعی کرد یک مسیر متفاوتی از الگوهای رایج سینما ایران بره، برام قابل تقدیره.
ارتباطش با اکران چطوره به نظرت؟
بعید میدونم اتفاق ویژه‌ای بیفته، یعنی چون ما عادت دادیم که یه سری فیلم‌ها میان بازار اصلی یا همون جریان اصلی رو میگیرن، بقیه فیلم‌ها تبعید میشن به هنر و تجربه. بعید میدونم شانس زیادی داشته باشه تو بخش بدنه و هنر و تجربه هم که یه ذره رادیکال‌تر از فیلم‌هایی که به مخاطب آموزش دادیم تو اون حوزه ببینه باز.
یعنی حالا به نظر خودت جاش کجاست؟ توی همین اکران عمومی؟
امیدوارم که شاید تو جشنواره خارجی، البته اونا هم انتظار ندارن یه فیلم جهان سومی یه ذره متفاوت باشه. امیدوارم که فیلم بینها فیلمو بیشتر ببینن، حتی اگه ازشون بعدشون میاد خوبه که فیلم دیده بشه و بگن چرا از فیلم بعدشون میاد.
خب یه بخشای از فیلم مرتضی فرشباف رو بشنویم به نام تومان و برگردیم بحث رو همراه شما هست.
مسعوده؟ عجب زیگیلی این که دیروز جواب سلامتون هم نمیدن الان دارتون شد رو تلفن لاش شد
توپتون رو خودتون نمیاره
شکره
چند چندی؟
مرسه
سلام
که گولی زده آن جانتی
توی درماسه
برستم میزن
جردی مسی داره آمان هم جان رو آرژانتی
میزن شما برو شوت تو بزن خوش کنه
شوت قرار نگیر حالا
نر بیار
توپ به خارج از زمین. 2-1 آقا آخری شاسه با میان گفته باشم نگی تقلب شد آخریشه بزنیم تمامه؟
2-2 باشه 2-1 اشکال
حالا روبن
در زمین غیورها توچمانه قهران
تو پایان بازی اینجا صدا در میاد و تیم هلند برنده این دور از رقابت ها میشه.
بریم بازی
آقا بینو بده عصبی کرد منو
پرو دامارکو چی میده؟ سلام مسعود چت
چیه بابا بیا بگو میشنم
دانمارک آخرین باری که به تیم آمریکای جنوبی باخته کی بود؟
صدای ما رو از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش هایی از فیلم تومان ساخته مرتضی فرشباف رو شنیدیم. جناب آقای امیر افشار هم به جمع ما اضافه شدن. من سلام و وقت بخیر میگم به شما آقای افشار، خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خب آقای افشار، شما هم فیلم تومان رو دیدین؟
بله بله.
چطور بود فیلم به نظرتون؟
عرض کنم که فیلم تومان رو من زیاد باش ارتباط نتونستم برقرار بکنم، به خاطر اینکه تناقض‌های زیادی توی فیلمنامه و ساختار و حتی دکوپاش کارگردان دیدم. البته این نظر شخصی است، ممکنه که خیلی از مخاطبا از این سبکار خوششون بیاد، ولی تنها چیزی که توی این فیلم من رو جذب کرد که در واقع یکی از دوستانم رو هم من رو راهنمایی کرد که از این منظر نگاه بکنم، این بود که این فیلم در واقع به قاعده بازی میپرداخت که توی این جامعه به چگونه میتوانیم به سمت در واقع قاعده بازی بریم و راهمون رو پیدا بکنیم.
قاعده بازی رو یه خورده بیشتر بازش میکنید برامون؟
ببینید، قاعده بازی از این منظر که شما موقعی که زندگی میکنید و برای اینکه تو کارت موفق باشی باید قاعده رسیدن به اون رسیدن و موفقیت به اون کار رو یاد بگیری، یک جوری عشق بهش بورزی و کار رو یاد بگیری تا بتونی توش موفق بشی. توی این فیلم این شخصیت به این سمت رفت، یعنی عشق ورزید به اون کاری که داره میکنه و در نهایت به یک جایی رسید که دیگه قاعده هم نبود، فکر میکنم حس بود، حسی به موفقیت میرسید.
آقای ولایی، این حالا محوریت قمار که توی فیلم بهش پرداخته شده با اون پایان بندی که از فیلم میبینیم، به نظرت موضع فیلمساز حالا نسبت به خود این اتفاق چیه؟ واکنش منفی داره، مثبت داره، یا اصلا نه؟ حالا به قول ایشون به یه حسی میخواد برسه.
آقای افشار، نکته که گفتم به نظرم خیلی جالبه و همین یه ذره کردیت فیلمو باز برد بالاتر، همین که این نکته تو فیلم باشه خودش جالبه. درباره قمار اگه بگیم آخرش میشه که یه ذره لو میره فیلم، ولی به نظرم فیلم الزاما درباره قمار نیست. قمار مثل خیلی از افعالی که در ادیان ابراهیمی به عنوان گناه کبیره یا حتی گناهان صغیره بهش اشاره میشه، برگرفته از این باگ‌های انسانیه، یعنی این شکلی از طمع و ارزای وجودیه که باعث میشه ما بریم سمت قمار و یه مقدارم به هر حال بحران‌های چیز وجودگرایی دیگه. داستان یه کاراکتریه که وقتی تو یه شب میبینه میتونه مثلا چونم چند صد میلیون دلار ببره، میگه خب اشکالی هم نداره اگه فردا اینو ببازم. یه عدم قطعیتی وارد ذهنیت این آدم میشه که هی جنون رو بالاتر میبره و بیشتر از هر چیز به نظرم این سیر شخصیه میتونه جالب بشه در مطالعه شخصیت اصلی فیلم.
درسته. نکته دیگه ای دارید آقای افشار راجع به فیلم تومان؟
یه نکته دارم که انتظار داشتم کارگردان موقعی که از فضایی استفاده میکنه که حالا به ما معرفی میکنه سمت بندر ترکمن یا گنبد هستش، ما بتونیم از فرم و محتوا همزمان یه بهره ببریم. ایشون نه به نظر من البته نه از فضای جذاب اون منطقه استفاده کرد و احساس میکنم که حتی یک جورایی فرهنگ اون منطقه رو هم زیر سوال برد.
درسته. خیلی ممنون آقای ولی، شما نقطه پایانی راجع به
حالا یه ذره این دیگه خیلی سختگیرانه بود آقای افشار. حالا به نظرم داستان فیلم میتونه گنبد باشه یا یه شهری در اسکاتلند، چون جهان خودش رو فیلم سعی میکنه بسازه و اصلا این فاز مثلا شرط بندی روی اسب و اینا که واقعا بخشی از اقتصاد اون شهره، چیزی که من دیشب سعی کردم دربارش مطالعه بکنم، تو فیلم خیلی مشهوده و یه حس بومی به فیلم داده اتفاقا.
و حالا اون بحثای شرط بندیشون هم توی شهرستان ها، حالا یه زمانی که من میدونم خیلی رونق داشت برای مسابقات فوتبال.
اصلا کلن الان داریم میبینیم قمار یا شرط بندی آفت، حالا بگیم که جامعه ما رو به شکل عجیبی درگیر کرده که اون از شاید عدم تثبیت اقتصادی جامعه میاد. این حجم از بنگاه‌های شرط بندی که داریم میبینیم، پیغامایی که میاد، حالا به شکل قانونی شده شو اینو کار نداریم، همین که در فضای مجازی اینقدر هست، به نظرم این یه بحران خیلی عظیمه که داریم تو کشور مشاهده میکنیم و حالا فقط مختص ایران هم نیست، جای دیگه هم هست.
خیلی ممنون. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم. بحث رو راجع به فیلم روز صفر ساخته سعید ملکان با شما همراه هستیم.
جشنواره فیلم فجر. خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بحث رو می‌خوایم راجع به فیلم روز صفر شروع بکنیم. مهمان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه شده، آقای علی اکبر عبدعلی زاده. آقای عبدعلی زاده سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام به شما، شب خوش به شما و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سعید ملکان رو تا قبل از این فیلم به عنوان یک تدوینگر و حالا تهیه کننده دیده بودیم که کاراش هم تقریبا با اقبال هم در از طرف جشنواره و هم تقریبا در گیشه عمومی مواجه شده بود. این اولین فیلمیه که در مقام کارگردان ساخته. چطور بود روز صفر؟
من به نظرم ملکان یک شاید خط تسبیح که همه فعالیت رو بهش به هم دیگه وصل میکنه، اون نخبگی و زیرکی.
این هستن که نقشای کوتاه بازی میکنن. درسته. و بسیار متفاوت از اون چه که خودشون هستن یا مردم میشناسن و اتفاقا خیلی خوب این کار رو انجام میدن. این ریسک پذیری اینجا معنی پیدا میکنه. مثلا خانم پانتا بهرام بالاخره توی نگاه مردم یه تصویر از قبل تعریف شده ای داره و اینکه ریسک بکنه حاضر بشه برای یه نقش خیلی کوتاه در حد دو سکانس این تصویر رو بشکنه و به شدت متضادش عمل بکنه، به نظرم
خیلی کار جذابه. خیلی کار هوشمندانه. ما توی تنظیم موسیقی هم روی این تاکید داریم. یه جایی مثلا فرض کن یه بازیگر خوبی داریم، اینجا هم یک نوازنده خوب، مثلا یه ویولونیست خیلی خوب داری، اینو آوردی
بر... در واقع اولین تجربه کارگردانیش کاری رو کرد که ما همواره تو حوزه سینمای تجاری ازش توقع داریم. ببینید تو دنیا معمولا حرفای راهبردیشون رو تو فیلمای تجاریشون میزنن، نه فیلمای نخبه‌گراشون یا روشن فکرشون. خب اینجا ما یه حرفی داریم که میخوایم قاطب مردم اون رو بشنون و از جزئیاتش مطلع بشن و دارای اون در واقع اون حس اعتماد و حس غروری که به لحاظ ملی باید ما این روزا مخصوصا بهش نیاز زیادی داریم، اون به بیشترین مخاطب منتقل بشه. خب ملکان یک بستری رو انتخاب کرده تو حوزه سینمای تجاری که با مخاطب عام ارتباط برقرار میکنه و به نظرم اولین پایه نخبگیش رو اینجا ما تو این تجربهش میبینیم.
آقای ولایی، سعید ملکان رو توی این حالا چند وقت اخیر با بهرام توکلی زیاد دیدیم، حالا بعد از تجربه تنگ ابو غریب که اون سال جایزه بهترین فیلم رو توی جشنواره برد، یک تجربه در شبکه نمایش خانگی هم داشتن به همراه فریدون جیرانی حالا در مقام نویسنده و تهیه کننده که حالا اون تجربه خیلی موفق نبود و حالا اینجا باز دوباره میبینیم که بهرام توکلی کنار سعید ملکانه باز در مقام فیلم نام نویس. نظرت در ابتدا بخوام بدونم که راجب فیلم چطور بود و بعد اگه راجب این همکاری و حالا تأثیر گذاشتن این دو فرد نسبت به هم دیگه نظرت چیه؟
درباره نکته‌ای که گفتیم به نظرم اصلا کاراکتر آقای ملکان، حتی من همیشه فکر کردم، یعنی بیشتر میدونستم که چهره پردازن، حوزه تدوینم نمیدونستم که سابقه دارن. به نظرم چون شخصیت آلفایی داره، اگر طراح لباس هم بود سایه‌اش روی فیلم می‌افتاد، همینجور که باعث شد به مرور زمان پیشرفت بکنه و تبدیل شه به کارگردان اصلی و حتی موقعی که تهیه کننده فیلم‌ها بود در همکاری‌اش با آقای بهرام توکلی جایگاه مؤلف و صاحب اثر رو پیدا می‌کرد. زوج آقای توکلی و ملکا من ازم مهمترین نکته‌ای که داره جدای از جهان‌بینی آثار و اینا که شاید قابل بحث باشه اینه که دارن به این سمت میرن که میتونن الگوهای فیلم‌های روز همونجور که شما گفتین حالا فیلم تجاری نگیم، حالا فیلم هایی که بیشتر به جریان اصلی نزدیکه رو میتونن بازسازی بکنن در حوزه ای از مثلا فکر و اندیشه که قبلا این کیفیت کار رو توش نمیدیدیم.
خب بیا راجع به خود روز صفرم
روز صفر رو که میخوای اول من شنونده باشم بعد دربارش صحبت کنم، اگه اشکال نداره.
فکر میکنم که این جمله که گفتن مخالف فیلم باشم. میخواین شما پس بحثتون رو شروع بکنید؟
از این عبارت سینمای تجاری رو من یکم دفاع بکنم، چون به اعتقاد من سینما حتی تو بخش در واقع انتقال مفاهیمش در دنیا وابسته به بخش تجاری است.
یعنی شما که کاملا موافقم، من فکر میکنم حتی
ارزش معزین عبارت
میشایل هانکه و کندوچ هم داره به شکلی از تجارت و هنر رو انجام میده. میگم خب کلش به هر حال بیزینس و تجارت دیگه، حالا شکلای مختلف داره.
نه ببین، من مثلا با فیلم خانم آبیار سال گذشته بررسی میکنم، خب اون یک سینمایی که تعلق به سینمای اجتماعی داره، در حالی که داره یک موضوع امنیتی رو مطرح میکنه. اما گرایش فیلم نامنویس و اجرا در گیشه هم موفقه، اما اون به دغدغه‌های اجتماعی نزدیک تره. اینجا ما یک فیلمی رو میبینیم که حالا اصطلاحاً اگه بخوایم براش یک عبارتی به کار ببریم، همون بستر مؤثر سینمای هالیووده با همون پروداکشن بزرگ که ما تو سینمای ایران خیلی کمتر دیدیم. به واقع من تا سال گذشته یک در واقع سکانس تعقیب به زیبایی سکانس تعقیب در فیلم خانم آبیار ندیده بودم. حالا شاید ذهن من یار نمیکنه. و توی فیلم روز صفر ما این پروداکشن رو عظیم‌تر می‌بینیم. وسعت دید فیلمساز رو می‌بینیم که تقریبا ضعف عمومی سینمای ایرانه. من یه مثالی براتون می‌زنم. در سینمای ایران انگار کارگران دستشون به زیاد نمیره. حتی تو انیمیشنامون ببینید، شما مثلا برای فیلم شاید جذب سیاهی لشکر هزینه بردار باشه، تو انیمیشن که این اتفاق نمیفته. شما دو تا کاراکتر 10 تا کاراکتر می‌ذارید تکثیر می‌کنید. اما نگاه فیلمساز ایرانی انگار به عمده و توده اهمیت اینو نمیدونه. حتی تو کار تاریخیمون مثلا سپاهی رو نشون میدیم که چندان سپاه نیست، با مثلا 50 نفر میخوام سپاه رستم نشون بدیم که داشتیم تو سینمای ایران. اما اینجا ملکان از همون سکانس‌های اولیه که ریگی داره یک لشکری رو برای انفجار و بمب‌گذاری تجهیز میکنه، ما این نگاه عمده و بزرگ رو میبینیم. ساچمه‌هایی که فراوانه، دیگایی که فراوانه، کپسول‌های گازی که فراوانه، کتابایی که میبرن داخلش رو TNT بذارن و فراوانه. میبینی این فراوانی شما رو به پیوند داده با اون نگاه جهانی سینما که ما تقریبا در سینما ایران میتونم بگم از این نقطه بسیار
آسیب. آقای عبدالعزیزی اینجا من اینجا ورود بکنم، یه سوال من بپرسم. خیلی ها، حالا من از دوستان میشنوم که حالا این فراوانیه که شما میگین و ربطش میدن به حالا سرمایه که در اختیار فیلم بوده و خب خیلی راحت میتونسته این کارا رو انجام بده. نظرتون حالا نسبت به
این مثلا؟ من اعتقادم اینه، حالا با این تجربه‌ای که من تو سینما ایران تنفس کردم، من اعتقادم اینه که نگاهش نیست. اگه نگاهش باشه، اگر فیلمسازی باشه که اعتقاد به کارش داشته باشه، تا وقتی بودجهش تامین نشه دست به همچین فیلمی نمیزنه. ببینید یک چیز،
یعنی ارتباط اصوله. بین این رو با سرمایه،
یعنی الان شما باید سرمایه زیاد ولی بلد کارش رو نداشتیم تا قبل از این.
بسیاری موارد داشتیم که این اتفاق میفته، حتی تو فیلمسازای پیشکسوت این.
خب حالا من میگم این که حالا نمیدونم چقدر بودجه واسه فیلم صرف شده، همونجوری که گفتیم نگاه تجاریه، این بودجه به نظرتون برمیگرده تو اکران عمومی؟ یعنی یک اقتصاد سالم میتونه باشه ساخت چنین فیلمی؟
ببینم، فکر میکنم که برمیگرده به چند دلیل، مخصوصا تو این روزا. ببین تو این روزا ما بقای تلخی که همین در واقع یک ماه گذشته و قبل از اون داشتیم، مردم به یک نیازی در واقع رسیدن و اون نیاز اون در واقع بازگشت به اعتماد ملیه. اگر این فیلم به درستی با یک زیرکی تبلیغات مناسب بکنه که این نیاز رو تحریک بکنه تو مردم، جدا از این که ما دیدیم تو کار خانم آبیار قبل از این وقایع بوده، ما هنوز شکننده نشده بودیم، اما از این فیلم استقبال شد. قطعا از این فیلم استقبال شد، چون این سینما سینمای در واقع عادت اجتماعی ماست. ببین سینما پیچیدگی، داستان پیچیدگی های خاصی نداره، پیچیده است اما در سطحی که همه فهمه، نکته ای رو باقی نمیذاره. تقریبا همه گره ها و گره گشایی ها طبق استاندارد سینمایی که میشناسیم اتفاق میفته و در این حال جهان فیلم شک گرفته و به درستی شما میپذیرین، جایی ضعف نمیمونه. حتی تو رفتار در واقع قهرمان داستان که هم نیروی اطلاعاتی، هم نیروی فریب، هم نیروی خرید دلال اطلاعات و تو همه حوزه شناخته شده است. معلومه که
من خیلی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم چون وقت این بخشمون تموم شده. اون حالا خارج از اون بحثی که آیا فیلم میتونه سرمایه‌اش رو برگردونه، اون نکته رو بگید و کارت که یه خدافظی کنید.
حالا من یه سوالی دارم، میگم فیلم الان اکثرا دارن میگن که شبیه اکشنای هالیوودیه، به خصوص اکشنای هالیوودی دست راستی که مثلا تهیه کنندشون جری بروکهایمر بود، مثل تاپکان اینا دهه 80 که برچسبای ریگانیسم و اینا بهش می‌خورد و ما سال‌ها داشتیم اینا رو نفی و نقد می‌کردیم که اینا یه شکلی از شاید تزریق افکار مثلا راستگرایانه آمریکایی توی آثارشون و اینا دارن و الان این فیلم که شبیه اوناست یه ذره مثلا این تناقض برانگیز نیست، مخصوصا کاراکتر امیر جدیدی که به نظرم نقطه قوت فیلمه، بیشتر از این که شبیه الگوهای ملی باشه که در این سالها تبلیغش رو کرده بودیم، الان بیشتر مثلا شبیه تام کروز و نمونه‌های هالیوودی نشد. یعنی این به نظرتون ایراد یا نکته مثبته که به هر حال اون چیزی که ما سالها داشتیم نقدش می‌کردیم فهمیدیم که انگار خیلی هم بد نبوده؟
نه اصلاً که این ما باید تعریفش بکنیم، چون بعضی موقعا و در اغلب مواقع به ما آدرس غلط دادن. من خودم به شخصه تمام این مسیر 20 چند ساله که در سینما نوشتم یا مسئولیتی تو مجلات تخصصی داشتم با این ضعف مقابله کردم. ببینید شاید یک کمی این بخش طولانی‌تر بشه، اجازه بدیم بحث خوبیه. ببین دائم به ما گفتن که شاهنامه منابع ادبیات ما درام نیستن، در حالی که ما یک عمری در کارگاه فیلمنامه‌نویسی اینو گفتن، در حالی که ما اخیراً دیدیم توی یک دهه گذشته حتی مهمترین سریال‌های دنیا بر اساس قصه نوشته شده، نه درام. یعنی از لاست بگی به بقیه ماجراها. ببینید آدرس غلط به ما دادن. من سال‌های سال جنگیدم که بگم اگر می‌خوای حرف راهبردی بزنید، حرف راهبردی، تبلیغات فکری بکنید، موضوع نیاز کشورمون که مقاومت و همواره بوده، مال این 40 سال نیست، ما در طول تاریخ مواجهیم با حجمه و در طول تاریخ هر وقت مقاومت رو فعلش رو به جا آوردیم سربلندی برام داشت، هر جا این فعل به جا نیامده سرشکستگی ملی داشتیم در طول تاریخ. حالا فکر کنید ما میخوام یه حرف بزنم درباره مقاومت، درباره امنیت، درباره سیستم امنیتی که باز هم شکننده است، ما 10 ساله باش مسئله داریم، کجا باید بزنیم؟ خیلی هم میرن فیلم های مثلا خاصه میسازن. نه، ما باید حرف رو بر بستر سینمای تجاری بزنیم که عامه مردم ببینن، لذت ببرن و دریافت کنن. با ضمیر ناخودآگاه مخاطبمون کار داریم.
خیلی خیلی ممنون آقای ولی، در حد یک دقیقه بحث رو جمع کنید.
من یه چیز بگم که سوال بپرسم دوباره.
دیگه سوال نمیشه چون دیگه دیالوگ تبدیل به مونولوگ شده. نسبت شما در یک دقیقه بحث جمع کنید.
در راستای همین که بتونیم چنین فیلم راهبردی بسازیم، نمونه خوبش رو تو فیلم خانم آبیار، با اینکه آگاهانه سعی می‌کرد یک تریلر سیاسی نباشه، پرداختش به شخصیت عبدالملک ریگی بود که ما میتونستیم اونجا بفهمیم از کجا پا شده این آدم، چرا تونسته سمپاتی ایجاد بکنه تو هواداراش و به چنین قدرتی برسه تو منطقه. من فکر می‌کنم عبدالملک ریگی که داریم تو این فیلم می‌بینیم خیلی مثلا بدمن کلیشه‌ای دیگه، یعنی حالا جنبه‌های انسانیش بکنار، من یه ذره سخت بود بفهمم که اصلا ریگی چرا به این قدرت رسیده در این فیلم و چرا خطرناکه و میخواد چیکار بکنه. در این حد که مثلا این ایده‌ای که یه تپانچه طلایی داشت یه ذره شبیه گولدفینگر و اینا بود که خیلی قدیمیه دیگه الگوهاش.
خیلی خیلی ممنون آقای ولایی و آقای عبدالعلیزاده. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم. سودای سیمرغ رو از پردیس سینمایی ملت همراه شما هستیم.
آقا تو رو خدا بچه توشیه
دیگه،
جشنواره فیلم
قرار سینسولای سیباق برای شنوندی که قرار فیلم خودتون رو ببینن بعد.
ایشالله که هر کی صدای منو میشنوه ببینه فیلمو، امیدوار هستم دوست داشته باشه، چون فیلمو برای مردم ساختیم و هیچ چیزی بهتر از تشویق مردم، نگاه و مهر مردم نیست.
ایدهش از کجا رسید به زندگی؟
گفتم که
چقدر فیلم رو شانس داریم برای سیما، چون خیلی
تماشاگرها خدا رو شکر حالشون خوبه.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. میرسیم به دومین فیلمی که امروز در پردیس سینمایی ملت دیدیم، ابربارانش گرفته. آقای عبدالعلیزاده بفرمایید راجع به فیلم.
هرچه که من گمان میکنم که خب من برجگر رو کمی از نزدیک میشناسم و فیلمای میشه گفت این فیلم ادامه‌ای بر اون سبک و سیاق و نگاه فیلمای گذشته شه، با این تفاوت که من فکر می‌کنم این بار خیلی نگاهش به معنا نزدیک‌تر میشه. کلیت فیلم شاید یه مقداری در برخورد اول برای سینمای ایران دور از ذهن باشه، یعنی این میزان نگاه فیلم که در آغاز یه اساوره شاید مخاطب و غافل